سلام به شما که امروز با ما همراهید. امروز می‌خوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم بر اساس یه مقاله جالب از وبسایت زومیت. موضوعمون پدیده خیلی عجیب شهرهای اشباح تو چینه و اون بحران مسکنی که گریبان این کشور رو گرفته. قرار با هم ببینیم چطور میشه که مثلا ویلاهای چند میلیون دلاری تبدیل میشن به چراگاه گاو، یا چرا این همه آپارتمان خالی مونده اما میلیون ها نفر هنوز آرزوی یه سقف بالای سر دارن. میخوایم ریشه هاشو بفهمیم، ببینیم چه اثری رو زندگی مردم عادی گذاشته و اصلا چرا سیستم شهرسازی چین به اینجا رسید. خب آماده اید بریم سراغش؟ ببینید، تصاویر واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. ویلاهای لوکس مثلا 238 میلیون دلار ارزش گذاری شدن نزدیک شونیانگ، ولی متروکن. یا مثلا یه شهرک به اسم تیمز تاون کپی لندنه اما تقریبا خالی از سکن است. یا اون منطقه مالی یوجیاپو قرار بود منهتن چین باشه ولی الان میگن بیش از 75% خالیه. تخمینان وحشتناکه، صحبت از 65 تا 80 میلیون واحد مسکونی خالیه. این حجم عظیم چطوری اصلا به وجود اومد؟
خب ببینید، این یه شبه اتفاق نیفتاده. ریشه هاش برمیگرده به دهها قبل. به طور مشخص یه نقطه عطف مهم اصلاحات مالیاتی سال 1994 بود. اون اصلاحات یه جورای دولت‌های محلی رو مجبور کرد که برای درآوردن خرجشون به فروش زمین رو بیارن. چون تو چین همه زمینا مال دولته، در واقع اجاره دادن بلند مدت حق استفاده از زمین به شرکت‌های ساختمانی شد منبع اصلی درآمدشون.
آها، پس یه تصمیم مالیاتی ناخواسته استارت این ساخت و سازای بیروه رو زد؟
دقیقاً. ببینید، برای اینکه بتونن زمین رو گرونتر بفروشن و خب درآمد بیشتری داشته باشن، شروع کردن به تصویب پروژه‌های خیلی بزرگ، حتی جایی که اصلاً نیازی نبود. همچنین یه عامل دیگه هم خیلی مهم بود، سیستم ارتقای شغلی مقامات محلی. یعنی موفقیت یه مقام دولتی تا حد زیادی به رشد جی دی پی اون منطقه بستگی داشت. و خب سریع‌ترین راه برای بالا بردن عدد جی دی پی چی بود؟ همین ساخت و سازای عظیم. اصلا مهم نبود کسی واقعا میخواد از این ساختمون استفاده کنه یا نه. شعارشون این بود: اول بساز، مشتری بالاخره پیدا میشه.
و این وفت خب معلومه کی بیشترین ضربه را خورد. مردم عادی. داستانای واقعی واقعا تکان دهندن. مثلا آقایی به اسم چن تمام پسنداز عمرشو داده برای آپارتمانی که هنوز رو کاغذه ولی داره قسط وامشو میده هر ماه. یا مثلا خانوم شو پول کامل خونه رو داده ولی مجبور شده بره توی ساختمون نیمه کاره بدون آب و برق زندگی کنه. یا حتی جوانایی مثل الویس فن که میگه شرط اصلی خانواده نامزدش برای ازدواج داشتن خونه است، چیزی که خب با این وضع براش تقریبا رویا شده. این فشار اجتماعی خیلی بالاست.
بله دقیقاً. و این فشار با بحران جمعیتی چین هم کاملا گره خورده. ببینید، اون سیاست تک فرزندی که سالها بود به اضافه اون ترجیح سنتی برای داشتن پسر باعث شده الان یه چیزی بین 30 تا 40 میلیون مرد جوان بیشتر از زن جوان تو چین باشه. این یعنی یه رقابت فوق‌العاده شدید برای ازدواج. و تو این رقابت داشتن خونه برای مردا شده تقریباً یه پیش شرط اصلی. دیگه خونه فقط بحث سرپناه نیست. یه جور نماد امنیت مالیه، یه بیمه اجتماعی انگار، تضمینی برای آینده. و در کنار این، برای سالهای طولانی املاک و مستغلات تقریبا تنها گزینه سرمایه گذاری بود که مردم بهش اعتماد داشتن و سودم میداد. تا سال 2020 گفته میشد حدود 70% کل ثروت خانوارهای شهری چین توی مسکن سرمایه گذاری شده.
70%؟ عجب.
آره، برای همین خیلی ها میرفتن آپارتمان دوم و سوم میخریدن، خالی نگه میداشتن به امید اینکه قیمتش بره بالا سود کنن. این خودش آتیش این حباب رو تندتر کرد.
اینجاست که دیگه اسم شرکت‌های غول پیکر مثل اوورگراند میاد وسط. مگه نه اون سقوطش تو سال 2021 با اون دهه وحشتناک 300 میلیارد دلاری؟
دقیقاً، مثل یه زلزله بود.
عمق فاجعه رو نشون داد. انگار یه جور طرح پانزی بود که تو لباس مسکن اجرا میشد. درسته، پول پیش خرید خونه‌های جدید رو می‌گرفتن که پروژه‌های قبلی رو تموم کنن.
دقیقاً همینطوره. وقتی دیگه فروش خونه ها کند شد، کل سیستمشون از هم پاشید. نتیجهش چی شد؟ بیشتر از 800 هزار واحد مسکونی که مردم پولشو داده بودن، نیمه کاره موندن. واکنش اولیه دولت هم راستش خیلی محدود بود. اما اوضاع انقدر خراب شد که بالاخره تو می 2024 دولت مرکزی یه بسته حمایتی 42 میلیارد دلاری رو اعلام کرد. هدفش اینه که شرکت‌های دولتی بیان واحدهای فروش نرفته شرکت‌های خصوصی رو بخرن و تبدیلشون کنن به مسکن مثلا ارزون قیمت.
فقط 42 میلیارد دلار؟ این عدد در مقابل حجم مشکل خیلی کم به نظر میاد.
خیلی کمه. ببینید، تحلیلگرای گلدمن ساکس میگن برای اینکه بازار مسکن فقط به وضعیت سال 2018 برگرده، حدود 1.1 تریلیون دلار پول لازمه. تریلیون. حتی فقط برای اینکه همین ساختمونای نیمه کاره رو تموم کنن 553 میلیارد دلار پول میخوان. دولت واقعا گیر کرده. حتی دست به کارهای عجیب غریب هم زدن، مثلا مدارس یا ادارات دولتی رو مجبور کردن منتقل بشن به شهرهای خالی مثل کانگباشی تو مغولستان داخلی، بلکه اونجاها یه تکونی بخوره.
ولی این تناقض واقعا دیوانه کننده است. از یه طرف میلیون ها خونه خالی، از طرف دیگه میلیون ها آدمی که نمیتونن خونه بخرن یا حتی اجاره کنن. مثلا تو پکن ممکنه یه جوون مجبور باشه 80% حقوقش رو بده فقط برای اجاره یه اتاق کوچیک، در حالی که چند خیابون اون طرف در برجای خالی سر به فلک کشیدن.
و هزینه های پنهان این ساختمونای خالی رو هم نباید نادیده گرفت. خیلی از اینا با مصالح ارزون و کیفیت پایین ساخته شدن. یه اصطلاحی دارن به اسم ساختمونای توفایی فاسد. نگهداری ساختمون متروکه خیلی گرونتره و چون کیفیت ندارن خیلی زود فرسوده و حتی خطرناک میشن. این بحران فقط اقتصادی نیست، داره اعتماد مردم به اون قرارداد اجتماعی تو چین رو هم از بین میبره. اون وعده‌ای که میگفت سخت کار کن، پیشرفت میکنی، رفاه پیدا میکنی، برای خیلی دیگه شبیه سراب شده.
خب پس جمع‌برندی کنیم، دیدیم که چطور تمرکز بیش از حد روی ساخت و ساز به عنوان موتور رشد، نبود گزینه‌های سرمایه‌گذاری دیگه برای مردم، فشارهای فرهنگی مثل ازدواج و البته اون بحران جمعیتی، همه دست به دست هم دادن تا این حباب بزرگ مسکن و این شهرهای اشباح شکل بگیره. یه میراث بتونی سنگین که زندگی میلیون‌ها نفر رو تحت شعاع قرار داده.
آره، و شاید نکته آخر برای فکر کردن شما این باشه: چین بخش بزرگی از اون رشد اقتصادی خیره کنندش رو مدیون همین آجر روی آجر گذاشتن بود. این نماد پیشرفتش بود. حالا که همین آجرها شدن یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی و یه پارادوکس اجتماعی خیلی عمیق، چه درسی میشه گرفت؟ نه فقط برای خود چین، شاید برای همه دنیا. وقتی خونه از یه نیاز اولیه تبدیل میشه به یه ابزار صرفاً برای سوداگری، چه اتفاقی برای جامعه میفته؟ این سوالیه که فکر کنم باید بهش فکر کرد.